اسپلاناتی ما بیدیم مثلا در تخت جمشید یا در کاخ شوش به صورت یادمانی و با سنگ با ستونهای بزرگ اجرا شده و این یک نمونه از معماری هخامنشی است که خودش ریشه حالا هم در معماری اورارتویی میتونه داشته باشه، هم میتونه در معماری مناطق در آسیای صغیر داشته باشه، این منطقه‌ای که میشه بگیم آناتولی رو وصل میکنه به قفقاز. بنابراین نمیشه بگیم حتما از یک جای خاصی منشأ گرفته، میتونه همچین چیزی باشه، ولی خود دوره هخامنشی اون معماری یادمانیش نتیجه همکاری و در واقع میتونیم بگیم که فعل و انفعالی است که نتیجه همیاری چند فرهنگ از مصری بگیرید تا از موضوع بابلی، ایرانی، قفقازی، حالا مثلا
اورارتویی، یعنی معماری چند ملیتیه؟
بله، ایلامی اینجوریه. در واقع خود داریوش در کتیبه ساخت آبادانای شوش که قبل از تخت جمشید ساخته شده، آبادانای تخت جمشید ساخته شده، نام میبره این ها رو.
بله،
میگه که وقتی که تل آجوری پیدا شد یا تل آجوری در نزدش در نزدیک تخت جمشید، همه تعجب کردن، دیدن که دقیقا آنچه که در کاخ در ابنی بابل نوین به صورت ورودی اشتار بشه، میگن دروازه اشتار، اون چه که نمیشه از لحاظ تزیینات فیگوراتیو اساطیری اصطلاح اون موجودات بالدار و غیره، حالا همشون هم بالدار هم کاملا تکرار شده.
بله،
یعنی درست انگار کسانی از بابل اومدن در این تلاجری کار کردن، بعد حالا تلاجری در مورد دوره بعدی که به شاهان دوره از داریوش آغاز میشه، این سلسله کوروش در مورد فامیل بسیار بودن به دوره داریوش میشه، باز یه تغییراتی شاید شاهد هستیم که اونجا خودش یک بحث مفصلی داره که چگونه است، آیا درونگراست برونگراست، چه مسائلی استفاده شده، رنگ سنگ ها چگونه بوده، یا اونچه که مزامین اساطیری بوده نسبت به پاسارگاد که اول ساخته شده چه تغییراتی داره. اگر هم به شرق تشریف ببرید، شما برید به اون نمایی که هخامنشیان سلطه داشتن، در اطراف همین چرخ سوخته یا بهتر بگم دهانه غلامان، همین دهانه غلامان الان بیشتر حفاری شده. اگر نقشه هاشو نگاه بکنید، کاخهای هخامنشی اون بسیار بازمانده پیستنش وجود داره و خیلی جالب این ها، یعنی دیگه فقط اون بخش میشه قبلا مثلا 20 سال پیش بود، 10 سال پیش بود.
بله، نمونه های در واقع خانه های مردم ساخت در دوره هخامنشی ها رو میتونید توی همون ابیاده ببینید.
نه اونا حال بیشتر مالو حالت چیز اداری و مثلا رسمی داره، ولی خانه های مردمی در خود استان فارس در روستاهای هخامنشی هنوز هست. مثلا شما میتونید بعضی وقتا مثلا باستان شناسا کارگاه مثلا یه کارگاهی رو مثلا کاوش میکنن پیدا میکنن، میگن کار چیز ساده ای بوده، یا مثلا تکیم های ساده. اینجوری نیست که در دوره هخامنشی همه چیز عظیم و بزرگ بوده، نه، مردم عادی هم همیشه زندگی خودشون رو داشتن.
بله، سپاسگزارم آقای مجد،
خیلی ازتون ممنونیم و خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، سرزمین من، سرزمین شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13.
بله، من فرزند غمخوار وطنم و زبان شیرین را همچون جان عزیز دوست می‌دارم. درود بر شما اهالی سرزمین من، هر جای این کهن بوم و برک هستید، شمال، جنوب، شرق یا غرب، با هر لهجه و گویشی، همه ما در این مفهوم اشتراک داریم. تو را ای کهن بوم و بر، دوست دارم. 13:35 دقیقه است و همچنان با ادامه سرزمین من همراه شماییم با این پرسش که اولین ساز زهی جهان در کدام شهر ایران کشف شده؟ کرمان، قزوین یا سمنان؟ اگه دلتون میخواد در قرعه کشی امروز ما برنده جایزه نقدی بشید، کافی پاسختون رو ارسال کنید به 30558 یا تماس بگیرید با 220-485. آقای عباس یزدانی از اصفهان برامون پیامک زدن و پاسخ دادن، همینطور آقای قماش پسند از گیلان و خانم فاطمه علیزاده از تهران.
در قزوین بوده، زجاجی هستم از تهران، خداحافظ شما.
سلام، خسته نباشین. گزینه 2 سمنان، احمد بخشی از سابس. گزینه 2 قزوین، عبدالمحمد خادمی.
سلام، شهر قزوین، گزینه 2 محمود ابوالفضلی از
سلام، جواب مسابقه قزوین، قاسم هیدریان از تهران.
با عرض سلام، جواب سوالتون گزینه 2 میشه، قزوین. محمد نظری هستم از تهران.
بعد سلام و خسته نباشید، جواب سوال گزینه 2، امیرحسین یاریپور از ایلام. خدایگرد.
سلام عرض میکنم، گزینه 2 شهرستان قزوین، مصطفی زندی از ملایه.
سپاسگزاریم برای مشارکت خیلی خوب شما، برای پیام ها و تماس هاتون. آقای امیر احمد سوسنی از اصفهان شنونده ما هستن، خانم طاهره داها از قزوین برامون پیامک فرستادن و آقای علی زینالی از قرچک.
آن سوی تاریخ،
زمستان فصل پر تب و تاب و پر خاطره‌ای در سرزمین ماست. در این بخش هر روز از تحولات و اتفاقات دیماه سال 57 میشنویم، اتفاقاتی که منجر به پیروزی نهایی مردم در انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن ماه شد. جناب محمد ساجدی تحلیلگر سیاسی برای ما خواهند گفت. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجیان محترم، شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، روایت شما رو از دیماه سال 57 گوش میدم.
بله. یکی دیگر از حوادث مهم اوائل، یعنی دهه اول دیماه 57 که فردوس اینو تعریف میکنه در مصاحبه، میگه که یک جلسه‌ای بود در پادگان لویزان تهران، 4 تا هلیکوپتر دولتی در اونجا پیاده شد، مجموعی فرماندهان نظامی رو پیاده کرد برای شرکت در یک جلسه ای که اینا آخرین تحولات کشور رو مورد بررسی قرار دادن.
بله.
وقتی اینا پیاده میشن وارد جلسه میشن، وقتی میشینن 2 سرباز وارد جلسه میشن، اینا رو میبندن به رنجبار. یکی دو تا از اینا کشته میشن، تعدادی فرار میکنن، جلسه به هم میخوره.
خب.
تیمسار بدرعی فرمانده نیروی زمینی، این بلافاصله میاد میره پیش شاه و ماجرا رو برای شاه تعریف میکنه که اینجوریه. حالا اینجا 2 روایت مطرح هست. فردوس میگه که اون 2 نفری که رفتن برگ بار بستن و خودشون هم کشته شدن، کسانی بودن که متعلق به انقلاب بودن، برای انتقام از نظامیان این کارو کردن. ولی خودش میگه روایت دیگری هم هست، میگه من زنگ زدم به ثابتی مقام امنیتی که چنین اتفاقی افتاده، تو در جریان هستی؟ میگه در پاسخ من خندید، دیگه یک روایت اینه که اینها عوامل سواج بودن که این کارو کردن، چون تو این جلسه قرار بود که سران ارتش امکان چگونگی اجرای یک کودتا رو مورد بررسی قرار بدن. موقعی که بدرعی فرمانده نیروی زمینی به شاه میگه اینا میخواستن کودتا بکنن، شاه این جمله رو به کار میبره، میگه که این جنرال ها رو باید ریخت در توالت و روشون سیفون کشید. این عین جمله است که شاه به بدرعی میگه. حالا خود تیمسار فردوس میگه که اینجا دو تا روایت هست، اگر روایت ثابتی درست باشه پس معلومه اینا عوامل سواد بودن، میخواستن جلو کودتا رو بگیرن. ولی من معتقدم، یعنی فردوس، که اینها عوامل انقلاب بودن برای که شکل گیرید انجام نشه و ضربه بزنن به حاکمیت نظامی، یا ریختن تو این جلسه و اینا رو بستن برن.
البته
هر کدوم که باشه یک واقعی بسیار مهم نیست که در
مورد
دیما اتفاق افتاد.
سپاسگزارم آقای سجادی،
از شما خیلی متشکرم.
سلامت باشید، خداحافظ.
باهاتون خداحافظی میکنیم و اینک یادی از بزرگان.
این مرجع عالی قدر به سال 1299 هجری قمری در کاظمین و در خاندان اصیل و شریف صدر به دنیا آمد. وی راه پیشرفت و رشد و نمو و بالندگی را همانند اغلب ابناء آن خاندان پیش گرفت. خانواده صدر یکی از خاندانهای پرثمر و اصیل در اسلام می باشد که اصل و تبار به امام موسی بن جعفر علیه السلام می رسانند و شاخه ها و فروع آن در خاورمیانه گسترانده شده است. این عالم برجسته آیت الله سید صدرالدین صدر نام دارد. آیت الله صدر در سال 1339 هجری قمری رهسپار ایران شد و حدود 6 سال در مشهد به تدریس پرداخت. در این مدت علاوه بر تدریس به موعظه و ارشاد مردم نیز همت گماشت. آن ایام با خشکسالی مصادف بود و او توانست با اقدامات پیگیر و گردآوری اعانه بسیاری از مستمندان را از خطر مرگ نجات بخشد. او پس از مدتی به نجف رفت و در درس محمد حسین نائینی شرکت کرد. سپس به ایران بازگشت و در قم به تدریس و وعظ پرداخت. در یکی از سالها هنگامی که برای زیارت به مشهد رفته بود در آن شهر اقامت گزید و به تدریس و اقامه نماز جماعت در مسجد گوهرشاد پرداخت. در آن زمان مؤسس حوزه علمیه قم شیخ عبدالکریم حائری یزدی دوران کهنسالی را می‌گذراند و نگران آینده حوزه تازه تأسیس بود. او به منظور تقویت حوزه علمیه قم و تأمین آینده آن گروهی را به مشهد مقدس فرستاد تا از صدر برای اقامت در قم دعوت کنند. وی دعوت مؤسس حوزه علمیه قم را پذیرفت و به قم آمد.
درود خدا بر مرجع والا مقام و بزرگ شیعه سید صدرالدین صدر که در دیما دار فانی را وداع گفتند و ما همچنان با شما همراهیم با ادامه برنامه سرزمین من.
کهن یادگار.
همونطور که جناب مؤمنی در ابتدای برنامه اشاره کردن، در بخش کهن یادگار قرار هست درباره تاریخ شفاهی صحبت کنیم که یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ هست که به شرح و شناسایی وقایع و رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس شنیده ها و عملکرد شاهدان و ناظران می پردازه. محتوای این تاریخ حتی در صورت مکتوب شدن باز هم سابقه گفتاری داره، چون در فرایند گفت و شنود شکل گرفته. آقای دکتر تهرانبند، استاد دانشگاه و پژوهشگر، قرار هست درباره همین موضوع، یعنی تاریخ شفاهی در بستر فرهنگ ایران برای ما بگن. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض دارم، درود بر شما، سرکار خانم گلکاهه، جامعه مومنی عزیز.
سلام عرض
دارم، دارم محضر یکایی که شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. ما در چندین برنامه با شما درباره که فرهنگ مکتوب در ایران صحبت کردیم، همونجا یه نکته‌ای درباره فرهنگ شفاهی گفته شد، همون فکر کردیم که چند برنامه رو اختصاص بدیم اختصاصاً در این باره صحبت بکنیم که فرهنگ شفاهی در ایران چه تأثیر داشته، چه خدمتی کرده و چگونه فرهنگ ایرانی رو تونسته تا به امروز با خودش حمل بکنه.
بله، بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما، متشکرم از موضوع خوبی که انتخاب کردیم برای تنویر ذهن عزیزان شنونده. ببینید، سابقه تاریخ شفاهی شاید مثلا امروز روز بخوایم مراجعه کنیم به دهه 70 میلادی برگرده، به لحاظ کلاسیک اگه بخوایم بررسی کنیم.
بله.
و دانشگاه کلمبیا هم در این زمینه سرآمد بوده. در کشور ما هم تاریخ شفاهی هم مستلزم به لحاظ ساختار علمی و بنیانهایی که بر اساس پژوهش‌های علمی تاریخ صورت میگیره تقریبا نزدیک به 2-3 دهه هستش در کشور ما هم داره صورت میگیره.
بله.
که نمونهش مثلا مؤسسه انقلاب اسلامی تو این زمینه، مؤسسه تاریخ معاصر در این زمینه دارن فعالیت میکنن.
بله.
اما اگر بخوایم عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، تاریخ شفاهی ایران به قدمت تاریخ ایران هست. چرا؟ به این جهت که عمده ترین موارد و مبانی تاریخ اجتماعی ایران سینه به سینه نقش شده، یعنی به صورت شفاهی نقش شده و بسیاری از شخصیت‌ها بخش عمده از حوادث و رویدادها رو دیدن.
بله.
و آن چیزی که مشاهده کردن به نسل‌های بعد هم منتقل کردن، یعنی در واقع سینه به سینه و به صورت شفاهی بود. اما به هر صورت، به صورت تکمیلی برای تاریخ مکتوب ما این تاریخ شفاهی وجود داشته. اما ما از چه زاویه به این مسئله و ساختار تاریخ شفاهی ایران پی میبریم برای روشن شدن ذهن شنوندگان عزیز؟ ما زمانی که به ادبیات هزار سالی خود رجوع میکنیم، خوشبختانه غنی‌ترین ادبیات کلاسیک جهان رو ما در سطح جامعه جهانی داریم.
بله.
و به این زبان فارسی و فاخر میبالیم و افتخار میکنیم که در بیان شعرا و در ذهنیت شعرا بخش عمده ای از مسائل تاریخ شفاهی ایران بیان شده، انعکاس پیدا کرده و محققین و پژوهشگران با تطبیق این رویدادها به اون پرداختن. نکته دیگه که باز جزء منابع ما محسوب میشه و به تعبیری میتونیم بگیم در عین تو هست اما بنیانش بر تاریخ شفاهی است، سفرنامه های متعددی هستش که توسط مسلمان ها، ایرانیان مسلمان و عرض کنم خدمت ما سیاحان غربی در ادوار گذشته نوشته شده. مثلا ابن بطوطه به عنوان شخصیتی از جامعه اسلامی، خود ناصرخسرو قبادیانی به عنوان یک شخصیت فریخته ایرانی و عرض کنم خدمت شما از مارکوپولو بگیریم تا سفرنامه نویسان ونیزی، تا شاردن، تا ورنیه و بسیاری از شخصیت ها، تا دوره قاجاری، اینها در قالبشون بخش رویدادها و مسائلی که عنوان کردن بر اساس همون تاریخ شفاهی بود، اونهایی که از آنها شنیدن رو بیان کردن.
بله.
و میتونیم بگیم که اگر جامعه ما به لحاظ تاریخی و هویتی میخواد متمرکز بشه روی این مباحث، بسیاری از ابهامات تاریخی رو میتونه بیرون بیاره و در واقع فضای بسیار روشنی از تاریخ ایران رو انعکاس بده.
بسیار خوب. آقای دکتر، در روزهای پیش رو حتما کمی جزئی تر درباره بخش‌های گوناگون تاریخ شفاهی ایران با شما صحبت خواهیم کرد.
حتما. من یه سری از مصادیق رو عرض میکنم خدمت از شما کنم.
صداتون با کیفیت خوبی آخر نمیشنویم آقای دکتر و این اواخر قطع و وصل شد صداتون. انشاءالله روزهای آینده در خدمتون خواهیم بود. سپاس و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. ایام به کام. خدا یار نگهدار شما.
زندگی ما پر شده از انتخاب‌های ریز و درشت مختلف.
یکی از انتخاب‌های خیلی مهم تو زندگی به نظر من انتخاب همسر آینده است.
به نظر من انتخاب رشته‌ام خیلی مهم.
هر کدوم از این اتفاق‌ها بر کیفیت و روند زندگیمون تأثیر می‌ذارن. تفاوت بین کیفیت، نحوه زندگی و مسیری که افراد طی می‌کنند، همگی ناشی از تصمیم‌ها و انتخاب‌های اونها در برهه‌های مختلف زندگیه.
اول باید در مورد اون انتخاب یا تصمیمی که میخوایم بگیریم فکر کنیم، بعد با افراد متخصص مشورت کنیم، بعد نتیجه گیری بکنیم و بعد اقدام کنیم.
اطلاعاتی که باید کسب کنیم و از منابع خوب کسب کنیم، به موقع دنبال اون منابع بریم، به موقع تو این انتخابمون شرکت بکنیم.
همیشه باید قبل از هر تصمیمی که میگیریم، قبل از هر انتخابی که میکنیم، قبلش باید خوب مشورت کنیم، قبلش خوب باید از دیگران در موردش تحقیق کنیم، پرسجو کنیم. مخصوصا الان که دیگه اینترنت هست، فضای مجازی هست، میتونیم در موردش کلی تحقیق کنیم یا از دیگران که حالا تجربه دارن در این مورد سوال کنیم، بپرسیم که ان شاء الله در آینده به مشکل نخوریم.
انتخاب ها هستن که مسیر زندگی ما رو می سازن، موفقیت و شکست ما رو رقم می زنن. پس با آگاهی انتخاب کنید تا پشیمان نشوید.
درود بر شما اهالی سرزمین من که می دانید انتخاب امروز فردای شما را رقم می زند.
پاسخ گزینه دو شهر قزوین. حسن مرادی هستم از سرویس کرج.
سلام علیکم برشی. جواب مسابقه این چه قزوین. ایمان اسدفنا از شهر جدید پرند.
گزینه دو قزوین. ذبیح الله فضلی شهر قدس.
با سلام و تشکر، پاسخ مسابقه گزینه دو قزوین می باشد. قم شریعت.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم جواب مسابقه رو بدم. قزوین خانم زهرا رویلی از مازندران شهرستان بابل.
آقای محمود ایمانی از کازرون برامون پیامک فرستادن، آقای عباس مقیمی از شیراز، آقای رضا فیروزی برامون پیامک فرستادن، آقای بهروز محمدی از مسجد سلیمان و خانم مریم قانونی از آذرشهر و بسیاری دیگر از مخاطبان ما که تک تک پیام‌هاشون برامون بسیار ارزشمنده. آقای مومنی، این دقایق پایانی برنامه است و توضیحات واپسین شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. این ساز نیم چنگ، بهتر بگین در واقع، چون در خیلی جاها نوشته بود چنگ، اما در واقع اشاره به این شده بود که به اندازه نیم چنگه
و خیلی کوچیک‌تره دیگه.
بله بله بله. من عکسش که دیدم توی کف دستش بود، یعنی خود اون کاسهش اندازه کف دست بود و خیلی جالب بود. با اینکه اندازه کوچیکی داره، اما نوشته بود که قدرت صدادهی خیلی زیاد و خوبی داره و همین متعجب کرده بود.
بله.
کاشفانش رو. یه نکته ای رو آقای استاد محمدرضا درویشی میگفتن و اون این بود که ما ارکستر سمفونیک سازهای ایرانی نداریم و این چیزی که الان ما میبینیم در واقع ارکستر سمفونیک سازهای غربیه و خیلی همیشه سالهاست که در این آرزو هستن که بتونن ارکستر سمفونیک سازهای ایرانی شکل بدن. بله. و من داشتم به این فکر می‌کردم که اصلا خود همین نیمچنگ هم چرا تا به الان در واقع وارد دایره ارکسترهای ایرانی نشده. امیدوارم این اتفاق بیافته با توجه به توصیفاتی که از نوع صدادهیش وجود داره و قدمتی هم که داره. بله. و در قزوین هم پیدا شده و واقعا میخوام همچنان توجه بدم به سمت قزوین با توجه به تاریخچه‌ای که داره، که ما تقریبا میشه گفت که به نسبت بقیه مناطق از قزوین غافل بودیم و فکر میکنم که همچنان از این شهر بیشتر هم خواهیم شنید.
بسیار خوب، بنابراین گزینه صحیح گزینه دو قزوین هست.
بله بله.
ازتون متشکرم آقای مومنی.
سلامت باشید
و خداحافظتون.
روزتون بخیر.
از میان همه مخاطبانی که به درستی به پرسش ما پاسخ دادند، هدیه نقدی امروز برنامه سرزمین من تقدیم خواهد شد به آقای امیر محمد طهماسبی از دره‌شهر. قدردان مشارکت و همراهی تک تکتون هستیم و در روزهای آینده امیدواریم شما برگزیده و برنده این برنامه باشید. مجله رادیویی سرزمین من امروز با تلاش این افراد تقدیم شما شد. فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، علیرضا بخشی صدا بردار، مجید ابراهیمی هماهنگی، زهره صادقی ارتباطات، محمد علی مؤمنی کارشناس، راضیه گردکاهد نویسنده و گوینده. و حالا خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، ناز زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای،
شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.